آزادی نوین، اثر وودرو ویلسون، با مقدمه ای از دایان رابیچ، ترجمه و تهیه شده در آموزشکده توانا. ملت‌ها از پایین تجدید می‌شوند، نه از بالا. توماس وودرو ویلسون در 1856 میلادی در ایالت ویرجینیا چشم به جهان گشود. پدر وی یک کشیش سختگیر پروتستان بود. ویلسون دوران جوانی خود را در ویرانه‌های بجامانده از جنگ داخلی در ایالت‌های جورجیا و کارولینای جنوبی به سر برد. وی تحصیلات خیش را به ترتیب در کالج داویدسن در کارولینای شمالی و سپس در دانشگاه پرینستون طی کرده و رساله دکترای خود را در رشته تاریخ و حکومت در دانشگاه جان هاپکینز به پایان می رساند. کارنامه موفق او به عنوان استاد ویلسون را در 1902 به ریاست دانشگاه پرینستون می رساند. سخنرانی ها و نوشته های او در رابطه با موضوعات جاری کشور شهرتی سراسری و ملی برای وی در پی داشته، تا جایی که ویلسون در سال 1910 میلادی به فرمانداری ایالت نیوجرسی انتخاب می‌گردد. جذابیتی که وودرو ویلسون برای طیف پیشرو حزب دموکرات آمریکا داشت، سبب می‌گردد که این تشکل سیاسی وی را نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری 1912 اعلام نماید و با تفرقه نیروهای حزب رقیب یعنی حزب جمهوری‌خواه میان دو نامزد این تشکل، ویلیام هوارد تفت از یک سو و تئودور روزولت از سوی دیگر، وودرو ویلسون پیروز این انتخابات می‌گردد. سخنرانی‌های انتخاباتی ویلسون در طی کارزار 1912 در یک مجلد گردآوری شده‌اند که گزیده‌ای از آن را در ادامه خواهید شنید. این سخنرانی‌ها چارچوب برنامه سیاسی پیشروی ویلسون را تشکیل می‌دادند.
هرگاه نگاهی به فرایند تاریخی می اندازم و پیدایش و تکوین آمریکا را مورد بازبینی قرار می دهم، این گزاره را روی هر یک از برگ‌های این فرایند تاریخی نوشته می بینم. ملت‌ها از پایین تجدید می شوند، نه از بالا. یعنی آن نبوغی که از صفوف آدم‌های ناشناخته برمی‌خیزد همانی است که جوانی و توان مردم را تجدید می‌کند. هرچه از تاریخ آموختم و هر ذره از تجارب و از مشاهداتی که داشتم و اندیشه مرا شکل داده است، مرا در این باور تثبیت کرده است که حکمت واقعی حیات بشری ترکیبی است از تجارب آدم‌های کوچه و بازار. سودمندی، زنده دلی و باروری حیات انسانی نه از بالا به پایین، نه از سر به دوم، که مانند رشد و نمو طبیعی درختی کهنسال از پایین، از دل خاک است که رویدن گرفته، از بدنه آن رو به بالا رشد کرده و به شاخ و برگ ها و به میوه های آن میرسد. آن نیروی پویایی که سطوح جامعه را ارتقا می دهد، از دل توده های بزرگ تلاشگر انسان هایی برمی خیزد که قاعده ی هر چیزی را تشکیل می دهند. هر ملتی تنها به همان میزان بزرگ است که توده های آن. بنابراین نخستین و بزرگترین نیاز این ملت که ملت ما باشد امروز این است که همیان توده ها و تنباره های بزرگ انسان های ناشناس را که می روند تا رهبران آینده ما را تولید کرده و توانهای آتی آمریکا را تجدید کنند، در حکومت این ملت مشارکت دهد و با اعتراف به این موضوع و با اعتراف به باور خود به مردم عادی، دقیقاً می‌دانم که چه می‌گویم. کسی که برخلاف جریان آب شنا می‌کند، از زور و قوت آن نیز آگاه است. کسی که در قوغا گرفتار آمده است، از ضرباتی که وارد می‌آیند و از خونی که کشیده می‌شود آگاه است. آن که خود را می‌سازد و آن که مشغول ساختن خیشه است، می‌تواند درباره آنچه در آمریکا اتفاق می‌افتد قضاوت کند. نه آن که خود را ساخته است، نه آنی که گلیم خود را از آب کشیده است، نه آنی که در ساحل به تماشا ایستاده است، بلکه قاضی آن است که در تلاش است، در تلاش برای هستی خیش و برای حیات آنهایی که از وی برای وی عزیزترند. و این است آن مردی و آن انسانی که قضاوتش به شما خواهد گفت که در آمریکا به راستی چه می‌گذرد، و این است آن مردی و آن انسانی که قضاوتش رهنمای من است. ما در مدیریت سیاست‌های ایالات متحده آمریکا هیئت منصفه مناسبی نداشتیم. گروه مدیریتی مناسبی نداشتیم، یا بهتر بگویم گروهی که داشتیم بیش از حد کوچک بوده است. مردم عادی، مردم کوچه و بازار مشارکتی در این امر نداشتند و از ترس اینکه هرگز نیز مشورتی با آنها صورت نگیرد، دلشان آزرده شده است. بنابراین ما باید حکومت را آنچنان سازماندهی کنیم که صفوف دوستیش به روی همه مردم ایالات متحده باز باشد. حکومتی که پیش از آن که اقدامی کند، با بیشترین تعداد ممکن از مردم این کشور مشورت نماید. چرا که بزرگترین مشکل حکومت این است که بداند مردم عادی چه میکشند و نظرشان چیست. اکثر ما آدمهای عادی هستیم و اندک هستند آنهایی که از بخت خوب از میان ما قد علم کرده و به سطوحی میرسند که از میانگین سطح اجتماعی بالاتر باشد. بنابراین کسی که افکاری ساده و عادی دارد، کسی که از تجربه های معمولی برخوردار بوده است، تقریبا همواره همانی است که تفسیرش از آمریکا درست است. مگر به همین دلیل نیست که ما به وجود افرادی و سرنوشتی مانند آبراهام لینکلن و سرنوشت او افتخار می کنیم. مردی که از میان توده ها برخاست و تفسیری از آمریکا به دست داد که از تفسیرهای از ما بهتران و قشر تحصیل کرده آمریکا بهتر بود. امید ایالات متحده آمریکا چه در حال حاضر و چه در آینده همانی است که همیشه بوده است. امید و اعتماد به این که از خانه‌های بی‌نام و نشان مردانی برخواهند خواست که روزی به اربابان صنعت و سیاست تبدیل خواهند شد. امید مردم عادی، رفاه مردم عادی، کارآفرینی مردم عادی، ابتکار مردم عادی تنها چیزهایی هستند که ایالات متحده آمریکا را ثروتمند کردند. اشرافیت کوچکی که صنعت ما را به دست گرفته باشد، ما را ثروتمند نکرده است. ما با هوش و با صنعت خودمان است که ثروتمند شده ایم. آمریکا با مردانی شکل نگرفته است که نامشان در جراید منتشر می شود. آمریکا از جنبه سیاسی از مردانی تشکیل نشده است که خودشان را برای دستیابی به رهبری سیاسی آماده می کنند. آمریکا از مردانی تشکیل نشده است که مدام حرف می زنند، آنهایی که از جانب آمریکا سخن می گویند. حرفایشان تنها تا بدان اندازه های اهمیت است که بازگو کننده حرف دل آن بیشماران بی صدایی باشد که تنواره بزرگ این ملت و نیروی نجات بخش آن از آنها شکل گرفته است. کسی که نتواند حرف دل مردم را بزند، کسی که با انگیزه مردم برانگیخته نشود، کسی نیست که بتواند از جانب آمریکا و سوی هیچ یک از مقاصد آتی آن سخن بگوید. تنها کسی شایسته سخن گفتن از سوی آمریکاست که از راز دل و از اندیشه‌های تنواره بزرگ شهروندان این کشور مطلع باشد، از اندیشه‌های آن مردمی که درگیر زندگی و نگرانی‌های روزمره خود هستند، آن مردمی که از صبح تا شب رنج می‌برند، آن مردمی که شب هنگام خسته به خانه‌هایشان باز می‌گردند، آن مردمی که بار آن کارها و وظایفی را به دوش می کشند که تا بدین حد مایه افتخار ما می باشد. خود نیک می دانید که انتظاری که دیگر ملل از آمریکا و از قدرت آن، از قدرت مادی آن، از منابع عظیم آن، از ثروت بیکران آن و از چگونگی استفاده آمریکا از این قدرت دارند، تا چه اندازه خون را در رگهای ما به جوش آورده و ما را به هیجان می آورد. ملت‌های دیگر نفس خیش را در سینه حبس می کنند تا ببینند که آمریکا، این کشور جوان و نوپا، چگونه از توانایی دست نخورده خیش استفاده خواهد کرد. ولی این چه بوده است که ما را تا بدین حد قوی ساخته است؟ این رنج و مشقت میلیون ها انسان است، رنج آنهایی که مشقت خود را به رخ دیگران نمی کشند، آنهایی که توی چشم نمی خورند، آنهایی که با وجود این همه رنج و مشقت همواره روز را با فروتنی به شب می رسانند، آن تنواره بزرگ و تنومند رنجبران که قدرت عظیم آمریکا را تشکیل می دهد. این یکی از افتخارات بزرگ سرزمین ماست که هیچ کسی نمی تواند از پیش بگوید که رهبران کشور از کدام خانواده، از کدام منطقه و از کدام نژاد حتی سر بلند خواهند کرد. رهبران بزرگ این کشور اغلب از میان سرآمدان و خاندانهای موفق نبوده است که سر بلند کردند. یکی از سخنرانی هایم را به یاد می آورم در دانشگاهی بود که در مقابل حاضرینی که اغلبشان دانشجویانی بودند که از خانواده های بسیار مرفه این کشورند، به یاد دارم که با ترحم به آنها نگریسته و ایشان را چنین گفتم: اکثریت شما محکوم به فراموشی هستید. اکثر شما هیچ کاری نخواهید کرد که کارستانی باشد. شما هرگز حتی تلاش هم نخواهید کرد که کاری را به انجام برسانید و با وجود تمام کارها و وظایف بزرگی که در انتظار این کشور است، شما به احتمال زیاد همانهایی خواهید بود که همواره شانه از زیر بار این وظایف خالی خواهند کرد. مردی که از میان مخاطرات برخواسته باشد، مردی که از میان توده ها آمده باشد، مردی که تازیانه ضرورت را بر دوش خود حس کرده باشد، همان مردی خواهد بود که از مردم برخواسته به ایشان نشان داده که حرف دل آنها را درک می کند، منافع ملت را می فهمد، ملتی متحد و نه متفرق. چون این مردی است که خواهد آمد، خواهد ایستاد و ما را رهبری خواهد کرد. اگر بتوانم از تجربه خودم بگویم، من مخاطبینی را دیدم متشکل از صفوف مردم عادی که از هر کلاس دانشگاهی که درس دادم سریع‌تر فهمیدند، سریع‌تر نکته‌ای را گرفتند و سریع‌تر استدلالی را درک کرده، گرایشی را تشخیص داده و اصلی را ملتفت شدند، نه از آن جهت که کلاس دانشگاهی از هوش کافی برخوردار نبوده باشد، که از آن رو که دانشجویان در تماس با واقعیات زندگی نیستند و این در حالی است که شهروندان عادی به طور روزمره در تماس با واقعیت عینی زندگی هستند و شما مجبور نیستید آنچه را که بلافاصله لمس می کنند با آنها توضیح دهید. از ارزش تجدید مداوم جامعه از پایین تصویری وجود دارد که همواره عمیقاً توجه مرا به خود جلب کرده است. تنها دلیلی که از پوسیدگی کامل حکومت در قرون وسطا در زمانی که نظام اشرافی حکم فرما بود جلوگیری کرد این بود که بسیاری از کارآمدترین کارگزاران حکومتی در آن روزگار از کلیسا می آمدند، یعنی از آن تنواری بزرگ مذهبی که در آن دوران تنها کلیسای موجود بود، همان کلیسایی که ما امروز و در تمایز با دیگر کلیساها از آن تحت عنوان کلیسای کاتولیک رومی نام می‌بریم. کلیسای کاتولیک رومی در گذشته همانطور که امروز نیز چنین است یک دموکراسی بزرگ بود. هیچ دهقان هرچند دونپایه‌ای نبود که نتواند روزی به کشیشی نایل شود و هیچ کشیش بینام و نشانی نیز نبود که نتواند روزی به مرتبه پاپی و رهبری کلیسا و مسیحیت برسد و هیچ صدارتی و درباری در اروپای آن روزگار نبود که توسط مردان فرهیخته و با تجربه و پخته کلیسا یعنی روحانیت مسیحی اداره نگردد. آنچه حکومت را در اروپای قرون وسطا زنده نگه می داشت برآمدن پیوند وسته شیوه جامعه از پایین از کف صفوف مردمی آن به بالا از طریق شاهرگ‌های باز روحانیت مسیحی بود. به نظر من تصویری که در اینجا ترسیم کردم جالبترین و متقاعد کننده ترین نمایی است که بتوان در رابطه با موضوعی که مورد سخن من است ارائه داشت. تنها از طریق باز نگه داشتن این شاهرک هاست که میتوان حکومت را از فساد دور نگه داشت، بدین ترتیب که هیچ کسی خود را دون رتبه تر از آن نداند که نتواند به عضویت تنواری سیاسی درآید، تا از این راه دائما خون تازه‌ای در شریانهای تنواری سیاسی کشور وارد شود، تا هیچ کسی خود را ناشناستر از آن نداند که نتواند پیوسته خواستگاه اجتماعی خیش را دریده و برخواسته و به سطوح عالی‌تر دست یافته و به صفوف رهبران دولت بپیوندد. هرچه انسان را فرو پژمرده کند، هرچه سازمان انسانی را از خود انسان برتر کند، هرچه افراد ساده و فروتن جامعه را دلسرد، بیمیل و راه را بر آنان مسدود کند، برخلاف همه اصول پیشرفت عمل کرده است. هنگامی که وسطت میان ثروت و سیاست را می‌بینیم، هنگامی که اتحاد روزافزون میان مردان موفق تجارت از یک سو و سازماندهی موفق سیاست از سوی دیگر را شاهد هستیم، نیک می‌دانیم که چیزی در برابر چشمانم در شرف تکوین است که می رود تا از سرزندگی و پیشرفت جامعه جلوگیری کند. وسطی از این دست وسطی است که در بالا صورت می گیرد. اتحادی که هدفش تهنشین کردن سطوح اجتماعی است، نه غرق کردن آنها در اعماق جامعه. بنابراین سیاست خوب مدام باید در پی این باشد که مانع چنین وسط‌هایی شده و آنها را بشکند، تا از این طریق نقاط و شریان‌های اتصال میان تنواری بزرگ مردمی و مناسب قدرت را بار دیگر باز کرده و در جایگاه و کارکرد حیاتی خود باز مستقر سازد. امروز در شرایطی که حکومت ما به دست منافع خاصی افتاده است، در شرایطی که دکترین ناگفته و ضمنی رایج این است که این تنها طبقات برگزیده اجتماعی هستند که از ابزار لازم برای اداره امور حکومت برخوردار می باشند، امروزه در شرایطی که بسیاری از شهروندان با وجدان و متأثر از بی‌عدالتی و سختی‌های اجتماعی قربانی این دروغ شدند که اداره یک حکومت خیراندیش را می توان به متولیان ثروت و به نگهبانان رفاه حقوق بگیران وظیفه شناس سپرد، امروزه بیش از هر زمان دیگری اختضاح می کند که این ملت همواره به یاد داشته باشد که مردم اگر با قدرتی که در سینه خودشان نهفته دارند نجات نیابند، با هیچ قدرت دیگری نجات نخواهند یافت، که مردم باید همواره امید خود را، وجدان خود را و توان خود را با آبهایی که از سرچشمه‌های شیرین و ابدی خود مردم می جوشد تجدید سازند و نه از بالا و نه در قیمومیت اشرافیت. این گل نیست که ریشه می دهد، این ریشه است که گل می دهد. هرچه در زیبایی در هوای بهشت شکوفه می زند، خوبرویی و توان خود را از ریشه خود می گیرد. هیچ موجود زنده‌ای نمی تواند جوانه زده و بارور شود مگر از طریق ساقه هایی که در خاک عام کاشته شده باشند. گلی خاص تنها شاهدی است که از سرزندگی ریشه آن و سرچشمه واقعی زیباییش، آن سرخی که بر گونه هایش نقش بسته، از آن چشمه های خاموش حیات تغذیه می گردد که در دل شیمی خاک نهفتند. از دل خاک است، از سینه خاموش زمین است که جریانهای هستی بخش و نیروده حیات برمیخیزند. از دل خاک عام است، از قلب ساکت مردم است که شادمانه کورانهای امید و اراده که با افتخار کمر همت به تجدید چهره زمین گماشتند برمیخیزند. به شما میگویم آنچه رادیکالیزم زمانه ما خوانده می شود تنها تلاش طبیعت است برای آزادسازی نیروهای مردم ما. این مردم بزرگ آمریکا در بن خود مردمی درستکار، عادل، پرهیزگار و امیدوارند. ریشه های هستی این ملت در خاک آن چیزی نهفته است که جز عشق، اصالت و نیکنهادی چیز دیگری نیست و نیاز زمانه ما دقیقاً همان رادیکالیزمی است که راه را برای تحقق بخشیدن به اراده یک نژاد ستبر هموار می‌سازد.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.